عرض درود و ادب دارم خدمت همه شما دوستان و یاوران عزیز. امیدوارم در هر کجای این کره پهناور بزرگ هستید خوب و خوش و سلامت باشید. فراد متقی هم اینجا روایت نو هستش از شبکه ایران فردا. امیدوارم که این برنامه رو تا انتها بیننده باشید چون از برنامه های بسیار بسیار مهمه. در روایتی که هفته قبل رو هم شروع کردیم تونستیم یک نگاه و یک دیدگاه جدیدی نسبت به اتفاق حادثه سانچی به شما بدیم. سعی کردم در مدت 3 سالی که درگیر ساخت این مستند بودم اسناد و مدارک مختلفی رو جمع کنم و بتونم اون گواهی‌های لازم رو بیارم تا مطمئن بشن خانواده‌ها و همچنین بقیه کسانی که علاقمند و پیگیر این داستان هستن که تمام خدمه سانچی به غیر از 3 نفری که متاسفانه فوت شدن و پیکرشون پیدا شد بقیه همه زنده هستن و در داخل ایران در بازداشتگاه هستن. حالا در 1-2 هفته گذشته پدر یکی از خدمه سانچی که برادرزادش هم در همون نفتکش سانچی مشغول به کار بوده مصاحبه کرده و خوشبختانه تمام اتفاقاتی که من با هزاران کیلومتر فاصله با کشور عزیزمون ایران تونستم ظرف مدت 3 سال جمع کنم همه اینها رو ایشون تایید کرده در مصاحبه که با عصر ایران انجام داده و تمام مطالبی که من گفته بودم رو ایشون هم بهش رسیده و تونستن در یک اتفاق بسیار بسیار خوب چند تا دیگه از گواهی فوت‌های صادر شده توسط جمهوری اسلامی رو هم باطل کنن. این یادمون نره اگر یه اتفاقی کاملا شسته رفته و مشخص باشه لازم نیست به خاطرش نظام دروغ بگه، یعنی بیاد هی دلایل مختلف فوت توضیح بده بعد توسط کارشناسان با دلایل واقعا بسیار بسیار سطحی رد بشه و بعد دوباره روایت رو عوض کنن، اینجوری فوت نشدن، جور دیگه فوت شدن. یا اینکه وزیر تعاون وقت باید بره اعلام بکنه بگه آقا من خودم شاهد بودم که کشتی سانچی غرق شده، در صورتی که ایشون 1 روز بعد از اینکه کشتی غرق میشه تازه به چین مسافرت میکنه و همه این چیزا که داخل مستند توضیح دادم. یکی از اتفاقاتی که در این مستند مشخصه تماس‌های تلفنی زیادی که از جاهای مختلف دنیا به خانواده‌ها گرفته شده که اینو مثلا کم داخل مستند به شما توضیح بدم و اینکه گوشی تلگرام بچه‌ها که قاعدتاً اگر فوت شده بودن باید همراه اینو در قعر اقیانوس بود یا در انفجار بالاخره اتفاقی افتاده بود و سوخته بود مسیجاشون سین می‌شده و این خودش نشون میده که نه تنها گوشی‌ها سالم بوده بلکه گوشی‌ها چک هم می‌شده. سوا این که بعد از حالا ساخت انسان مستند من متوجه شدم که آقای هریسی گفتش که 1 دونه از گوشی‌ها رو تونسته بودن ردیابی کنن و در آب‌های مالدیو از جیب یکی از سربازان آمریکایی در آوردن. اتفاقات بسیار بسیار زیادی هست در این داستان که هنوز نقاط کورش وجود داره و کامل شاید نشه در موردش تصمیم گیری کرد، ولی یک قطعیت کامل در مورد سانچی وجود داره و اونم اینه که خدمش زندن. بقیه اتفاقات ممکنه اگر و اماهایی داشته باشه ولی این اتفاق هیچ اگر امایی نداره. مضاف بر این که من شاید بتونم به جرأت بگم اولین اتفاق داخلی بعد از به حال این تمام جنایتایی که جمهوری اسلامی انجام داده و رسانه‌ای شده شاید اولین اتفاق هستش که این همه سند در مورد همین یک اتفاق در این مستند نشون داده شده. بعضا ممکن اتفاقی افتاده باشه، 1 برگ 2 برگ اومده باشه، ولی این تعداد برگ سندی که من برای این اتفاق آوردم به جرأت میتونم بگم که تا حالا هیچ کار تحقیقاتی، رسانه‌ای، خبرنگاری این همه سند نتونسته بیاره. باز هم تأکید میکنم این چیزی که شما در این مستند میبینید بخش کوچکی از انبوه اتفاقات و اطلاعات هست که در اختیار من هستش، یعنی هنوز فرصت نکردم 5000 فایل صوتی تماس‌های ضبط شده بین خط اضطراری کشتی سانچی و همچنین اون خط داخلی شرکت ملی نفتکش رو همه رو گوش کنم. اتفاقاتی که در جعبه سیاه کشتی سانچی وجود داره فقط 1-2 روز آخر رو تونستم گوش کنم، چون حتی صدای مکالمه افراد داخل کابینی و بخش‌های مختلف هم هست و متأسفانه 1 نفر همه کار نمی‌شد انجام داد و نمیتونستم به کسی اعتماد کنم و این اطلاعات رو دستش بدم تا اون بتونه دنبال اون چیزی باشه که بتونه به نجات بچه‌ها کمک کنه. اگر به هر خبرنگاری میدادم ممکن بود همون اولین تیکه پازل که پیدا میکنه رسانه‌ایش بکنه و دیگه اون سرنخ اصلی داستان از دستمون در بره. باز برای اینکه اگر قسمت قبلی رو ندیدید یه حدودی بتونید حضور ذهن داشته باشید که در مورد چی حرف میزنیم و یه موقع از وسط داستان وارد داستان نشید و یه مقدار همچین گیج و مبهم براتون نباشه، یه بخش کوتاهی از آنچه گذشت اول با هم ببینیم.
بر اساس نظر چند کاپیتان با تجربه شرکت ملی نفتکش که در زمان جنگ نفتکش های ایران و عراق دارای تجربه بالا هستند، تصادم بین کشتی کریستال و نفتکش سانچی زیر سواله. که وقتی به تصویر کشتی کریستال که یکی دو روز بعد از سانحه منتشر شده نگاه میکنید، دماغه کشتی دارای زنگ زدگی شدیده. به نظر میرسه مدت زیادی از تصادم کریستال با یک کشتی و یا هر شیء دیگه گذشته باشه. در جعبه سیاه کشتی کریستال هیچ گونه صوتی در خصوص تصادم با سانچی وجود نداشته و هیچ شواهدی در جعبه سیاه از این اتفاق به دست نیومده. تا حدود 25 روز بعد از وقوع سانحه، دولت چین اجازه مصاحبه با هیچ کدوم از 21 خدمه کشتی کریستال رو برای تحقیق در خصوص نحوه تصادم و اتفاقی که افتاده نداده و بعد از اون فقط با 5 نفر از خدمه این کشتی، آن هم به صورت گزینشی، مصاحبه صورت گرفت. در نهایت تعجب، دولت چین به شرکت بیمه خارجی اجازه رفتن بر روی عرشه کشتی کریستال و بررسی نحوه تصادم با کشتی سانچی رو صادر نکرده. در اردیبهشت سال 1399 آقای زاکری، وکیل خانواده‌های معترض داخل ایران، گزارش کالبد شکافی میلاد آروی رو که نشان می‌داد در اثر استنشاق دود خفه نشده است، منتشر می‌نماید و این دلیل فوت هم به شدت زیر سوال می‌رود. 9 خانواده از 10 خانواده معترض در بهمن 1398 در دادگاه تهران شکایت می‌کنند تا گواهی فوت و سند فوت خدمه رو که آقای ربیعی و شرکت ملی نفتکش منجر به صدور آن شده بودند رو باطل کنند.
ما هیچ صدای سرفه‌ای نمی‌شنویم. اگر دود باعث خفگی شده، بالاخره اون 4 نفری که اونجا هستن باید دو تا صدای سرفه شما حداقل می‌شنیدید در ظرف 3 دقیقه و 30 ثانیه.
یکی دیگه از مسائلی که اتفاق سانچی رو بسیار اسرارآمیز کرده بود، زنگ خوردن گوشی‌ها تا 3 روز بعد از زمان انفجار ادعایی بود.
تا 3 روز زنگ میخورد، زنگ میخورد، بعدش دیگه دارن دیگه خاموش شده.
و یا پیام هایی بودش که خانواده به گوشی خدمه فرستاده بودند و در نهایت ناباوری پیام ها سین شده بود.
فرزادی خودم یه پیام تلگرامی براش فرستاده که تیک خورده بود، یعنی تحویل گرفته.
دقیقا تا اینجا یه داستان سری قبلی رو هم دیگه دنبال کردیم. اگر برنامه هفته قبل رو دیده باشید، میخوام از اینجا به بعد رو بپردازیم. فقط یه خواهشی دارم، در تمرکز کامل بشینید، سعی کنید تک تک اسناد رو نگاه کنید. اون موقع متوجه میشید که چرا انقدر سخت بوده تا الان مبارزه کردن با جمهوری اسلامی و چقدر این جنایتکارا از انجام دادن هر جنایتی شرم و حیا نمی کنن. بریم ادامه رو با هم دیگه ببینیم. من در انتها باز هم در خدمت شما هستم. در 25 آذر ماه سال 1396 کشتی سانچی با مقدار 136 هزار تن حدود 1 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی به نام کاندانسید به همراه 30 خدمه ایرانی و 2 تبعه بنگلادشی در ظاهر عازم بندر داسان در کره جنوبی شد. اول بهتر میدونم براتون توضیح بدم که تانکر یا نفتکش همونطور که از اسمش مشخصه در دنیا برای جابجایی نفت خام و مشتقاتش استفاده میشه، اما در جمهوری اسلامی تانکرها موارد استفاده دیگه‌ای هم دارن. مسبوق به سابقه است که جمهوری اسلامی از نفتکش‌ها برای رسوندن اسلحه و موشک به حزب الله لبنان یا حماس در فلسطین هم استفاده کرده، گرچه که ظاهرش ممکنه رسوندن بنزین رایگان به مردم مظلوم لبنان بوده باشه. اما با توجه به اینکه
نفتکش سانچی داشته نفت خام و کاندانسید هم حمل می‌کرده، قطعاً باید اینها رو به جای می‌رسونده و می‌فروخته و برای فروش این محموله نفتی بر روی آب باید دستگاه به نام فلومیتر روی نفتکش سانچی نصب می‌شده تا میزان انتقال نفت و مشتقات نفتی از یک نفتکش به نفتکش دیگر اندازه‌گیری بشه. در حقیقت مثل کنتور آب یا کنتور گاز کار می‌کنه. برای نصب این قطعه باید یک شرکت آلمانی به روی عرشه کشتی می‌اومده و این قطعه رو نصب می‌کرده. در هنگام نصب فلومیتر روی نفتکش سانچی به نظر میرسه که پرسنل شرکت آلمانی از محموله امنیتی داخل کشتی که آماده برای انتقال بوده باخبر میشن و مقامات آلمانی رو در جریان قرار میدن. مقامات آلمانی نیز به تبع مقامات کشور ایالات متحده رو در رابطه با محموله خطرناکی که در حال هم توسط سانچی هستش مطلع میکنن. به روال روتین دور زدن تحریم ها توسط نفتکش های جمهوری اسلامی، سانچی هم بارها و بارها در فواصل زمانی مختلف جی پی اس نفتکش رو خاموش کرده و مسیرهایی رو به صورت سرگردان در روی دریا رفته و دوباره بازگشته. مقامات آمریکایی با کشورهای شرق آسیا تماس میگیرن و از اونها میخوان اجازه پهلو گرفتن به کشتی سانچی داده نشه تا ماموران و بازرسان ایالات متحده برای بازرسی نفتکش و شاید توقیف نفتکش خودشون رو به اون برسونن. چین از درخواست کمک ایالات متحده با خبر شده و با تماسی که با جمهوری اسلامی میگیره مقامات رو از این مسئله آگاه میکنه. محموله داخل نفتکش که متعلق به کره شمالی بوده سریعاً توسط قایق‌های تندرو تخلیه میشه. اما با اینکه محموله تخلیه شده، در صورت ورود بازرسین به نفتکش قاعدتاً با دستگاه‌هایی که در اختیار دارن نوع محموله و حتی مقدارش هم کاملاً مشخص خواهد شد. طی تصمیم کاملاً عجولانه و بدون اینکه زندگی خدمه و خانواده اونها در نظر گرفته بشه، کشتی سانچی توسط اژدر به وسیله چین مورد اصابت قرار می‌گیره. کشتی آسیب دیده توسط کشتی سی اف کریستال مورد تصادف قرار میگیره تا بتونن صحنه رو به صورت یک تصادف دریایی صحنه سازی کنن. خدمه سانچی از شرکت ملی نفتکش تقاضا میکنن که اجازه ترک کشتی به اونها داده بشه که شرکت ملی نفتکش مخالفت میکنه. 22 نفر از خدمه یکی از کشتی های نجات رو به آب میندازن و به سمت بندر شانگهای در دریا حرکت میکنن. خیلی سعی شده که مسئله نبوده که از قایق‌های نجات در تمام مدت خاموش کردن آتش مخفی بشه. قایق نجاتی که در سمت راست کشتی بوده مسلماً از کشتی جدا شده و هیچ تصویری رو شما از سمت راست کشتی پیدا نمی‌کنید. نیروهای چینی که در اون منطقه حضور داشتن مأموریتش این بوده که طوری حادثه رو مدیریت بکنن که کسی از اصل اتفاق بویی نبره. این تنها تصویر از سمت راست کشتی بین هزاران تصویری که از خبرنگاران مختلف دست اومده و نبود قایق نجات سمت راست در اون مشهوده. اما بازم تاکید میکنم که این نکته رو دقت کنید. نیروهای چینی که در محل حضور داشتند هدفشون به هیچ عنوان خاموش کردن آتش نبوده، بلکه اونها اونجا بودند تا اجازه ندن کسی اون آتش رو خاموش کنه، چون هدف بر این بود که تمام مدارک از محموله امنیتی که برای کره شمالی ارسال شده بود از بین بره.
I think Captain Farabut, you're absolutely right that you asked the firefighting boat from Nippon that is the only way, because when you read the report of China from Shanghai service, it's ridiculous.
اما 22 خدمه کشتی سانچی که سوار بر قایق نجات در حال حرکت به سمت بندر شانگهای بودند توسط چینی ها دستگیر شده و سپس به فرودگاه شانگهای منتقل شده و از آنجا تحت تحویل مقامات جمهوری اسلامی به فرودگاه پیام منتقل شده و سپس در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه قرار می گیرند. تعداد خدمه که نجات پیدا کرده بودند به حدی بالا بود که نظام متصور میشد نمیتونه با فشار و تهدید آنها رو ساکت نگه داره و به هر حال تعداد زیادی شاهد عینی وجود داشت که نظام برای ساکت کردن آنها تصمیم به زندانی کردن آنها گرفت. در همون روزهای ابتدایی حادثه شرکت ملی نفتکش با خانواده‌ها تماس گرفته و اعلام میکنند بچه‌ها همگی نجات پیدا کردند.
آقای پیر حیاتی روز دومی که کشتی داشت میسوخت ایشون به من، خانم نصیری و خانم حیدری، خانم سید جواد حیدری زنگ زدن و گفتن به جون جفت بچه ها سالم به ساحل تایوان رسیدن، حال روحی خوبی ندارن، انشاءالله 48 ساعت آینده خودشون با شما تماس خواهند گرفت.
با فشارهای مقامهای اطلاعاتی و امنیتی کشور داستان به کل تغییر پیدا کرده و اعلام می شود که کل خدمه در جا جان باختند. در تاریخ 19 دی ماه 1396 دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی علی شمخانی طی نامه‌ای که با برچسب به کلی سری علامت گذاری شده به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی می نویسد: سلام علیکم، با تصویب شورای عالی امنیت ملی در خصوص حادثه کشتی سانچی نفتکش جمهوری اسلامی ایران، بنا به فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر امنیتی بودن موضوع کشتی فوق، با هماهنگی‌های لازم با مرجع مربوطه در اسرع وقت با صدور گواهی فوت برای کارکنان کشتی و پیگیری حقوق کارکنان، بیمه و غیره برای خانواده‌های آنان، پرونده مختومه گردد. در ضمن دستندرکاران و مرتبطین با این پرونده اجازه پخش و دسترسی مدارک و شواهد از این حادثه را به هیچ یک، اعم از وکلا و غیره، را ندارند. این پرونده در حد به کلی سری طبقه بندی شده است. دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی دریابان علی شمخانی. وزیر اطلاعات که دستورات لازم را از علی شمخانی دریافت کرده، نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت می‌زند. تا این نامه که در همون تاریخ 19 دی ماه 1396 نوشته شده، طبقه بندی نامه خیلی محرمانه ذکر شده. وزیر اطلاعات نامه رو اینگونه نوشته: وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سلام علیکم. با احترام، در سانحه دلخراش کشتی امتی سانچی در تحقیقات به عمل آمده، تمامی کارکنان به واسطه استنشاق گازهای سمی در اولین لحظات تصادم و آتش سوزی در محل کشتی به علت تسریع آتش سوزی به رحمت ایزدی نائل شدند. بنا به مصالح امنیتی کشور، هرچه سریعتر جهت صدور گواهی فوت و مختومه شدن پرونده اقدام عاجل فرمایید. در خصوص پیدا شدن پیکر کارکنان، طبق نظریه کارشناسان، امکان پیدا کردن اجساد در آن دمای بالای 500 درجه سانتیگراد غیر ممکن می باشد و خاکستر شدن اجساد متصور است. سید محمود علوی، وزیر اطلاعات. مطابق نامه‌ای که وزیر اطلاعات به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می زنه، یک نامه هم به رئیس قوه قضاییه وقت می زنه. رئیس قوه قضاییه هم در نامه‌ای با طبقه بندی فوق سری در تاریخ 21 دی ماه 1396 خطاب رهبر جمهوری اسلامی می‌نویسد: سلام علیکم، با صلوات بر محمد آل محمد، با احترام، در خصوص حادثه کشتی سانچی، با عنایت به نامه ارسالی از سوی وزارت اطلاعات به این جانب در جهت امنیتی بودن موضوع کشتی نام برده، به دادستان محترم کل توصیه شد هیچ گونه تحقیق، تفحص و تشکیل پرونده در خصوص کشتی سانچی صورت نپذیرد. در صورت شکایت خانواده‌های قربانیان حادثه فوق، اقدام خاصی انجام نگردد. این قوه در همکاری نزدیک با مراجع مربوط به پرونده کشتی فوق ذکر جهت مختومه نمودن آن اعلام آمادگی می نماید. مراتب جهت استحضار و هر گونه فرمان معظم الله به حضورتان ارسال می گردد. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه. اما 10 نفر باقی مانده بر روی کشتی سانچی، چه سرنوشتی برای آنها رقم خورد؟ از 10 نفر باقی مانده روی کشتی سانچی، 7 نفر از اونها توسط کشتی‌های گارد ساحلی یکی از کشورهای آسیای شرقی دستگیر میشن و 3 نفر دیگه برای نگهداری از کشتی سانچی در اونجا باقی میمونند که متاسفانه همون 3 نفری هستند که پیکر آنها 2 نفرشون بر روی عرشه کشتی و پیکر 1 نفر دیگه هم در آب پیدا میشه. 7 نفری که دستگیر شده بودن ابتدا به تایوان منتقل میشن، مدت زمانی رو در تایوان هستند و سپس از تایوان به فرودگاه پیام و در نهایت در اختیار نهاد امنیتی دیگری در داخل سیستم جمهوری اسلامی قرار میگیرند. به مجرد اینکه جمهوری اسلامی خیالش راحت میشه که همه بچه‌ها در جایی هستن که امکان صحبت، مصاحبه یا خبر رسوندن ندارن، رسانه‌های داخلی پر میشه از اخبار شهادت خدمه سانچی، در صورتی که جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی هیچ موقع اونها را شهید اعلام نکرده و فقط مفقود الاثر هستند. خبر نجات پیدا کردن خدمه سانچی حداقل در بین کشتی‌های عبوری اون منطقه میپیچه و بحثی نبوده که بشه به این راحتی مخفیش کرد. بعضی از اون کشتی‌ها که کاپیتاناشون سابقه کار کردن با شرکت ملی نفتکش رو داشتن، وقتی تماس می‌گیرن تا این خبر خوش رو به اشتراک بگذارن، پاسخ کاملا عجیب میشنون. خبر فکر و تلویحا اشاره می‌کنن که رابطشون در اون منطقه تجربه زیادی در حل و فصل کردن این کیسا داره.
Hello, Captain Farabod.
How are you?
Yeah, very well. What about you, Captain Farabod? Oh,
should be very well, but unfortunately, sad event.
But I think I just heard. I just heard. I think that is the good news that the crew is rescued by a fisher boat and a mask container carrier, isn't it?
Yeah, which crew? Our crew or the other vessel?
No, your crew.
I think at this stage, we better also involve Richard Hawk. They are very good in handling these sort of cases.
به خاطر فوق امنیتی بودن حادثه سانچی، خیلی از مدیرای سطح بالایی که همیشه به طور معمول در جریان همه اتفاقات قرار می گرفتن، الان باید در بیخبری مطلق کار می کردن. همین مسئله باعث میشه که مدیرای سطح بالای شرکت ملی نفتکش با وزیر یا وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی درگیر بشن.
سلام، من کیان هستم. حالت چطوره؟ خوبی؟ خدا قوتت بده. ببینید دکتر، آقای بیوردی خیلی عصبانی بود، حالا فکر میکرد که خانجانی داره به تو خط میده. گفتم بابا آقای مقیمی اصلا کاری به خانجانی نداره، این تحت فشار روحی اونجا، همه آدم ها دورشو گرفتن. نه میگفت نه، این باشد بشت سر ایلسانی داره به خط میده. گفتم نه آقای دوچو، آقای مقیمی خودش همه چیز رو مسلط و شرایط رو حس میکنه. فقط ناراحت شد فقط خاطر این بود که فشار این
دارد. آقای کیانرسی، دکتر به من داره میگه که این خط خبری ما تا شب، دارم میگم آقای دکتر یه ساعت دیگه کشتی غرق میشه. کیانرسی من الان دارم از دیریم عکس دارم، کشتی داره غرق میشه. من از دیروز گفتم به این کشتی داره غرق میشه، گفتم قبل از این که ببین اگر کشتی غرق بشه هیچ توضیحی نداری. من گفتم قبل از این که کشتی غرق بشه همون صبح باید میگفتیم تیم کماندو هم رفتن تایید کردن تموم شد. ما الان اطلاعی همونم بر همین اساسی نیستیم. دوسته به من میگه تا شب صبر کن. میگم بابا تموم شد، همه این خبرگزاری ها پخش کردن، وقتی رفت زیر آب بعد تازه آقای چی میخواد بگه؟ من به خدا بگو دکتر، به قرآن قسم من دلم برای تو میسوزه. من که عددی نیستم، فردا پای تو وسطه، پوست خربوزه زیر پات گذاشتم.
در حقیقت در زمانی که مراسم‌های مختلف ختم و غیره در داخل کشور عزیزمون برقرار می‌شده و برای خانواده از نحوه شهادت خدمه سانچی توضیح می‌دادن، مسئولان اصلی می‌دونستند که نه تنها خدمه شهید نشدند، بلکه کاملاً سالم و در اختیار نهادهای امنیتی خود جمهوری اسلامی هستند.
چینی‌ها از روز اول به ما اعلام کردن که اونها معتقدن که هیچ کسی نمی‌تونه زنده بمونه. برخی از کارشناسان هم همین اعتقاد رو داشتن و حتی در هر جایی از کشتی، حتی در موتورخونه، استنشاق تقریبا ترکیبی که با هوا میشه S482 اسید سولفوریک به وجود میاره و این نمیتونستن هر کسی که این استنشاق بکنه بیش از یکی دو ساعت بتونه زنده بمونه. منتها باز ما با یک کورسوی از امید در درجه اول و نهایتا هم این که بتونیم پیکر عزیزانمون رو بیرون بیاریم، این تلاش خودمون رو ادامه دادیم.
اما بعضیا به شدت سعی میکردن که این نقش رو به نحو احسن بازی کنن.
پیداشون کردم، گوشی داشته باشه یه لحظه، گوشی خدمتون باشه آقای دکتر.
خواهش کنم. خواهش. سلام. شکوفه جان. شکوفه جان تحصیحت میدم به دورمان برم دخترم تحصیحت میدم. نه شد به خدا، نه شد دخترم، به خدا نه شد قربونه برم. دیگه ببین خدا به شب بده، خدا به آرامش بده، قربونه برم دخترم، نه شد به خدا. من حتی نتونستم پیکرشونم نتونستم، قربونه برم.
خدا هست، منم باباتم، خدا هست، ما هستیم، منم پدرتم، پیشتم، کنارتم. خدا خیلی این اتفاق براشون میاد، میره، همه بالاخره دیگه این هم تو راه کشورش رفته، تو راه وطنش رفته. بله تو آروم کن، به خدا بسپرده به تو. نه ترس دارم،
آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اینگونه در مکالمه با خانم شکوفه عبدالله‌زاده اشک می‌ریزد، دقیقاً یک روز قبل از این تماس تمامی موارد درخواست شده نظام را پذیرفته و در نامه خطاب به رئیس جمهور اعلام می‌کند که تمامی موارد خواسته شده انجام شد. ایشان در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری وقت می‌نویسد: سلام علیکم، با احترام برابر نامه شماره 113-921 واجا مبرخه 19 دی ماه 1396، وزیر محترم اطلاعات جهت صدور گواهی فوت و مختومه نمودن پرونده کشتی امتیسانچی در اسرع وقت با توجه به امنیتی بودن این حادثه، پیشنهاد می شود کارکنان و خدمات کشتی به عنوان شهید به بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی تا خانواده های آنان از مزایای آن بهره‌مند شوند. خواهشمند است دستور صدور گواهی فوت کارکنان فوق الذکر به مراجع ذی‌صلاح صادر گردد. مراتب جهت هر گونه اوامر به حضورتان ارسال می‌گردد. گزارش تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. در تاریخ 26 دی ماه 1396، رئیس جمهور وقت حسن روحانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی می‌نویسد: بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای، سلام علیکم. با احترام، در رابطه با حادثه تأسف‌بار کشتی سانچی و با عنایت به گزارش نماینده ویژه این جانب آقای علی ربیعی وزیر تعاون و توصیه از سوی وزارت اطلاعات جهت مختومه نمودن پرونده کارکنان کشتی مورد نظر در اسرع وقت بنا به مصالح امنیتی کشور، دستورات لازم صادر گردید. لذا در این خصوص هر گونه فرمان موجب امتنان می باشد. حسن روحانی، رئیس جمهور. این نامه نیز با لیبل فوق سری صادر شده. رهبر جمهوری اسلامی در تاریخ 28/10/1396 طی نامه‌ای به رئیس سازمان اطلاعات سپاه می‌نویسد: برابر نامه‌ای به شماره 113-1-2301 واجا به تاریخ 27 دی ماه 1396، عین نامه وزیر اطلاعات جهت بررسی و مختومه نمودن پرونده کشتی سانچی با رعایت مسائل امنیتی و رعایت حقوق کارکنان کشتی فوق الذکر در خصوص خانواده‌هایشان از جمله دیه، حقوق، غیره و معرفی آنها به عنوان شهید در اسرع وقت اقدام و نتیجه را به این جانب اعلام نمایید. موفق و مؤید باشید. سید علی خامنه‌ای. و در تاریخ 30 دی ماه 1396 رئیس سازمان اطلاعات سپاه حسین طائب در نامه‌ای با علامتگذاری به کلی سری و پیوست سلامتی رهبر، در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می‌نویسد: با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. با احترام، بازگشت به نامه 35712 ر به تاریخ 28 دی ماه 1396 آن مقام معظم الله، تمام متن نامه وزیر محترم اطلاعات مورد تایید این سازمان می باشد. نیروهای وزارت اطلاعات با همکاری نزدیک با سربازان گمنام امام زمان این سازمان، مأموریت محوله را به نحو احسن به پایان رساندند. با نماینده ویژه رئیس جمهور آقای ربیعی وزیر محترم تعاون، هماهنگی‌های لازم جهت صدور گواهی فوت و مختومه نمودن پرونده کشتی فوق الذکر، اعم از پرداخت دیه، حقوق و بیمه به خانواده‌های کارکنان کشتی سانچی در اسرع وقت صورت گرفته است. خواهشمنده است در صورت صلاح دید، فرمانی مبنی بر تکلیف نهایی کارکنان سانچی به تعداد 22 نفر در بازداشت صادر فرمایید. مراتب جهت استحضار به حضورتان ایفاد می‌گردد. حجت الاسلام حاج حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. بعد از اینکه تمام فرامین لازم اجرا شد، در تاریخ دوم بهمن ماه 1396 سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان اطلاعات سپاه می نویسد: بازگشت به نامه شماره سین 110-42-901 اس مورخ 30-10-1396 خیلی خرسندم از عملیات موفقیت آمیز انتقال محموله و همچنین از تلاش مأمورین جانبرکف سربازان گمنام امام زمان کمال تشکر را دارم. در خصوص کارکنان کشتی، هرچه مصلحت امنیتی کشور می باشد عمل نمایید. موفق و مؤید باشید. سید علی خامنه‌ای. همونطور که دقت کردید، در دو نامه گذشته حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه از رهبر جمهوری اسلامی برای تعیین تکلیف 22 نفر خدمه سانچی که در زمان این نامه‌نگاری در بازداشت هستند سوال میکنه و رهبر جمهوری اسلامی جواب مشخصی نداده و میگوید هر آنچه مصلحت امنیتی کشور میباشد عمل نمایید. همین جواب باعث میشه که این 22 نفر به انضمام اون 7 نفری که توسط ارگانهای دیگه امنیتی نگهداری میشند همچنان در حبس باشند. در تاریخ 28 بهمن ماه 1396 توسط نماینده سازمان اطلاعات سپاه سرتیپ 2 پاسدار محمود نوغابادی و سید محمود علوی وزیر اطلاعات صورت مجلسی نوشته میشه. با عنایت بر فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ 28 بهمن ماه 1396 ساعت 1400 در محل وزارت اطلاعات با حضور سرتیپ 2 پاسدار محمد نوغابادی، تعداد 22 نفر از خدمه کشتی امتی سانچی به اسامی زیل که در بازداشتگاه این وزارت بوده در صحت و سلامت تحویل نماینده محترم سازمان اطلاعات سپاه گردید. اسامی این افراد عبارتند از فرید محبی، حسین جهانی هلاباد، میلاد عنایتی، حامد بهاری هشکوایی، مهدی صادقی، محمد رضا رضازاده ماسوده، حسن رومیانی، بهرام اتحاد، عبدالغنی سامری، ابوذر نظامی، سید جواد حیدری، محمد ساجب علی میریدها، محمد هارون راشید، علیرضا نجفی فر، بهرام پوریانی، یاور افشاری، مسلم علیزاده نودهی، عبدالکریم بشارتی پور، ساقی فعال، ایوب مظفری عبدگاه، احسان ابولی قاسم آبادی، علی حیدری کهن. این صورت مجلس به امضای نماینده سازمان اطلاعات سپاه سرتیپ 2 پاسدار محمد نوغابادی و وزیر اطلاعات سید محمود علوی رسیده است. و در تاریخ 29 بهمن ماه 1396 حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه در نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی با برچسبی به کلی سری می نویسد: با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، با احترام، در خصوص فرمان معظم الله تعداد 22 نفر از کارکنان کشتی سانچی که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بودند و اسامی ذیل الذکر تحویل این سازمان شد. مراتب جهت استحضار به حضورتان ایفاد می‌گردد. فرید محبی، حسین جهانی هلاباد، میلاد عنایتی، حامد بهاری هشکوایی، مهدی صادقی، محمد رضا رضازاده ماسوله، حسن رومیانی، بهرام اتحاد، عبدالغنی سامری، ابوذر نظامی، سید جواد حیدری، محمد ساجب علی میریدها، محمد هارون راشید، علیرضا نجفی فر، بهرام پوریانی، یاور افشاری، مسلم علیزاده نودهی، عبدالکریم بشارتی پور، ساقی فعال، ایوب مظفری عبدگاه، احسان ابولی قاسم آبادی، علی حیدری کهن. این نامه به امضای حجت الاسلام حاج حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رسیده است. حتما یک از سوالای مهم شما این میتونه باشه که چه اتفاقی برای محموله افتاد، محموله‌ای که به خاطر 3 هموطنمون از دست دادیم و 29 هموطن دیگه باید در زندان باشن تا نکنه راز نظام فاش بشه.
در همون روز حادثه، محموله که خیلی هم بزرگ نبود، توسط چند قایق تندرو به کره شمالی تحویل داده شد.
رهبر کره شمالی در نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می نویسد: رهبر جمهوری اسلامی ایران، با سلام و تشکر از مقام معظم رهبری و ملت قهرمان ایران، محموله اهدایی کشتی امتیسانچی به پرسنل امنیتی کره شمالی در محل مورد نظر تحویل داده شد. از تلاش‌های فوق‌العاده پرسنل امنیتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین تشکر می‌کنیم. سانحه کشتی امتیسانچی شما را به شدت متأثر کرده است و از این بابت بسیار متأسفیم. 16 ژانویه 2018 رهبر دموکراتیک جمهوری خلق کره کیم جونگ اون. مدارک بسیاری که در این مستند مشاهده کردی تنها بخشی از انبوه مدارکی است که در اختیار داریم. امیدواریم بعد از اینکه این مدارک رسانه‌ای شده، نظام تصمیم بگیره تا این عزیزان رو به آغوش گرم خانواده‌شون برگردونه. در غیر این صورت فایل‌های دیگه‌ای خواهد اومد که قطعاً برای نظام میتونه تبعات سنگین‌تری داشته باشه.
آمریکایی‌ها با ما تماس گرفتن و گفتن که ما از تو سیگنال دریافت کردیم. واسه یعنی اون دولتیامون. گفتن که آقا ما شما با شما رابطه نداریم، باهاتون حرف نمی‌زنیم.
از بین تمام فایل‌های تماس‌های تلفنی بین‌الملل که در اختیار داریم، تنها به پخش کردن یک یا دو فایل بسنده کردیم.
تعداد زیادی از اسناد مختلف دیگری وجود داره که از محتوای محموله و اتفاقات پیرامون اون میتونه رازهای بیشتری رو برملا کنه. در آینده نزدیک منتظر قسمت بعدی مستند به همراه اسناد محموله و تصاویر بچه‌ها در بازداشتگاه باشید.
عزیزای ما بچه مسنی آم، ستم بر ما مکن که رفتنیم، ستم بر ما مکن که رفتنیم، خدایا بال بده تا بال بگیرم، سر دروازه شیراز نشینم، سر دروازه شیراز شلوغه، وای نمیدونم کیارم و کدومه یای. Hey, John.
در این آخر لازم میدونم یه توضیح فقط بدم برای بعضی که مستند سری قبلی دیده بودن متوجه نشده بودن. این محموله محموله خیلی بزرگی نبوده، محموله مثلا یه محموله چند هزار تونی کاندانسید یا نفت و غیره نبوده، یه محموله کاملا امنیتی بوده که من به دلایل خاصی در این مستند نگفتم. بخش بعدی مستند که بیاد فکر میکنم تمام مدارکش رو بتونم بدم. دلیل عنوان نکردنش هم نه فقط تهدیدهای داخل جمهوری اسلامی بوده، بلکه تهدیدهای خارجی از یک کشور دیگه هم دخیل بوده باهاش، و اینکه قرار بود فیلمی از این اتفاق دست من برسه که بیش از یک سال دارم پیگیری میکنم تا این فیلم رو به دست بیارم. این فیلم رو کسی گرفته که مسئول تحویل گرفتن بچه‌ها در آب‌های آزاد چین و تحویل دادن اونها در فرودگاه پیام بوده، و یه چیزی هلوش چندین ثانیه زیر یک دقیقه از بچه‌ها در هنگامی که داشته تحویل می‌داده فیلم گرفته، قبل از اینکه حالا دیگه تصمیمش گرفته بود از کشور خارج بشه. متأسفانه این فیلم هنوز به دست من نرسیده. در راستای این اتفاق هزینه‌های بسیار زیادی تا حالا پرداخت شده، خانواده‌ها واقعا زیر فشار بودن تا بتونن برای بعضی از این اسناد هزینه پرداخت بکنن. یه اتفاقاتی که بعضیش در کشتی هندی اتفاق افتاده، اون تصویری که دیدید بچه‌ها رو سوار کشتی می‌کردن، برای به دست آوردن یک بخشی از اون اسناد یه سلوش 40 تا 50 هزار دلار مجبور شدن پرداخت بکنن، در جاهای مختلف بوده، و با توجه به اینکه هیچ کمکی از هیچ جایی بهشون نمیشه و اینها معمولا خانواده‌های ثروتمندی هم نیستن که بچه‌شون باید بره روی نفقه 6 ماه یه بار برگرده بیاد خونه و غیره، خیلی پیچیدگی‌های خاص خودشو داره. امیدوارم که با کمک‌های پشت پرده‌ای که من خودم دارم و تماسی که چندین بار تقریبا یک سال دارم اصرار می‌کنم که این شخص یه بخشی حداقل پول رو در نظر نگیره، در این یک بخش حداقل مردم رو در نظر بگیره، این عزیزان و جون اینا رو در نظر بگیره و فیلمو بده، هنوز موفق نشدم. در دو ماه گذشتم کلا دیگه تلفن منو جواب نداده. امیدوارم که بتونیم این فیلم رو هم ازش بگیریم که دیگه واقعا دیگه جکپات، دیگه بالاتر از اون دیگه چیز دیگه ای نیست. ممنونم از اینکه این روایت نوع دیگر رو هم با من فردا متقی دنبال کردید از شبکه ایران فردا. امیدوارم که مورد پسند و رضایت شما قرار گرفته باشه. ممنون میشم اگر که با من ارتباط بگیرید، اگر انتقاد پیشنهادی دارید بفرمایید و حداقل من متوجه بشم که شما دارید برنامه رو میبینید و بتونم انگیزم رو بیشتر کنم برای ساختن هرچه بهتر برنامه‌های روایت نو. هر جستید خوب و خوش و سلامت باشید تا روایت نوعی دیگر. بدرود و خدا نگهدار.